أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله محمد وآله الطيبين الطاهرين على أعدائهم أجمعين. ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري والنماء الثمن المعين والنماء الثمن المعين للبايع ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد او عند عرضها عليه فيكفي اجزت او انفذت او امزيت او رزيت وشبهه فان لم يجز انتزعه من المشتري ولو تصرف فيه بما له اجره رجع بها عليه ولو نما كان لمالكه. بحث امروز هم در رابطه با یکی از شرایط مهم بیعه. شرایط بیع بعضی ها برمی گردد به شرایط صحت و بعضی ها به شرایط لزوم، یعنی بعضی از شرط ها هست که اگر اونها نباشد به طور کلی بیع باطله و امکان درست شدنش نیست، اونها را میگن شرایط صحت، مانند اون که قبلا گفتیم. مثلا بعضیاشو باید خریدار و فروشنده عاقل باشه، شخص دیوانه اگر چیزی را بفروشد یا بخرد اون معامله باطله، امکان درست شدن هم نیست. اون چیزی که می‌خریم محرم نباشد، مثلا مشروب را خرید و فروش بکنیم خمر را، خب اون قابل درست شدن نیست. شرط صحت این که چیزی که خرید و فروش میشه مالیت داشته باشد شرعاً، و خمر شرعاً مالیت نداره، ارزش نداره، نمیشه خرید فروش کرد. پس بعضی چیزا شرایط صحته، ولی بعضی چیزا هست که شرایط لزوم بیعه، نه شرایط صحت به، یعنی اون شرط ها اگر وجود داشته باشد از اول بیع ما هم صحیحه و هم لازمه. لازمه یعنی چه؟ یعنی نمیتونن طرفین به هم بزنن مگر با رضایت کامل دو طرف. اصلا اصل در بیع لزومه و خیلی از معاملات دیگه لازمن. معنای لزوم اینه که بدون رضایت کامل دو طرف نمیتونن بیع را به هم بزنن یا اجاره را به هم بزنن. خب اگر شرایطش کامل باشه یک معامله، اون معامله با اون شرایط کامل لازم میشه، میگن معامله لازم. مثلا من مالک کتاب خودم هستم، کتاب خودم را میفروشم، از عقل و شعورم برخوردارم. شما مالک پول خودتون هستید، با پول خودتون این کتاب را میخرید، از عقل و شعورم برخوردارید. خب این معامله هم صحیحه هم لازمه. یعنی شما اگر فردا دبه در آوردید گفتید من میخوام به هم بزنم نمیتونید، من گفتن میخوام به هم بزنم منم نمیتونم، مگر اینکه دوتا با هم کنار بیاییم و همه راضی باشه. اما اگر من کتاب خودم را نفروختم بلکه کتاب زید را برداشتم، فضولتن به شما فروختم، عاقد منم، عقد را من خواندم، بعت را من گفتم، عاقل هستم، بالغ هستم، شرایط همه جوره، فقط یک شرط جور نیست، اون چیه؟ مالکیت. من مالک نیستم. آیا اینجا معامله صحیحه یا نه باطله؟ بعضی از فقها بسیار کم هستن که فرمودن این معامله نیز باطله، ولی با اکثر فقها گفتن که صحیحه. این معامله را اسمشو میگن چی؟ بیع فضولی. یادتون باشه در امتحانات ممکنه سوال بکنن. بیع فضولی اون معامله است که شخصی بدون اجازه مالک چیزی را که ملک کس دیگر است بفروشد، یا بدون اجازه مالک با پول مالک چیزی براش بخره. فرق نمیکنه، فضول هم از طرف مشتری میتونه بشه هم از طرف بایع. اینو میگن معامله فضولی. این معامله باطل نیست، صحیحه. چرا؟ چون ملکیت و مالک بودن متبایعین شرط صحت نیست، چه اگر نباشد معامله صحیح نباشه، نه، شرط لزومه. یعنی چه؟ یعنی اگر این شرط نباشد معامله لازم نیست، نه اینکه صحیح نیست، صحیحه ولی لازم نیست. یعنی چه لازم نیست؟ یعنی اینکه هر وقت مالک فهمید که کتاب او را، منزل او را، فرش او را بدون اجازه فروختند، میتونن معامله را به هم بزنن، میتونن امضا کنن و بگن خوب کرده فروختی. اگه گفتن خوب کرده فروختی، هیچی، معامله صحیحه. اما اگر گفتن که نه بی خود کردی، من راضی نیستم، معامله باطله. توجه کردید؟ پس ملکیت شرط چی شد؟ شرط صحت نشد، شرط لزوم شد. و کسی که مالک نباشد بدون اجازه بفروشد، اون بی را بی فضولی می نامند، که مالک در اون بی حق داره امضا کنه و حق داره اون بی را رد کنه. این یک مسئله از بی فضولی. امروز همه بحثامون درباره بی فضولی. مسئله دیگر در بی فضولی این است که آیا این اجازه‌ای که دادند مالک میده، این اجازه کاشفه یا ناقله؟ اگر از نظر عبارتی این یکی دو روز کم بخونیم اب ندار، اینا پایه هستن که در معاملات خیلی به درد میخورن. اجازه ناقله یا کاشفه معناش چیه؟ گفتیم که شما زید، فرق نمی کنه، کتاب مرا فروخته بدون اجازه من، بعد از یک ماه من فهمیدم که کتاب من فروخته شده است، گفتم حالا که فروخته اب نداره، باشه راضیم. خب آیا این که من گفتم اب نداره راضیم، از حالا اون مشتری کتاب منو مالک میشه؟ از حالا منزل منو مالک میشه؟ یا این که بگیم که حالا که من رضایت دادم، این رضایت کشف میکند از این که از یک ماه پیش که اون فضول خونه مرا فروخته بود، از اون وقت مشتری مالک شده بود، اگر بگیم که رضایت ناقله، یعنی چه ناقله؟ یعنی این که الان این مالک که اجازه داد همین الان مشتری هم مالک شد، یعنی تا به حال کتاب از ملک من مالک به ملک مشتری نقل نشده بود، حالا نقل میشه. به وسیله چی نقل میشه الان؟ به وسیله اجازه. به وسیله اجازه من مالک این کتاب نقل شد از ملک من به ملک مشتری، یعنی همین الان مشتری مالک شد، تا حالا مالک نبوده. اگر اینجور بگیم اینو میگن ناقل، میگن اجازه در بیع فضولی ناقله. اما اگر بگیم نه آقا من درسته که الان اجازه میدم، ولی این اجازه من به چیه؟ اجازه من یعنی اعلان رضایت. اعلان رضایت به چی؟ به اون عقد یک ماه پیش، یعنی به اون نقل عقد، یعنی نقل ملک دیگه، به اون بی، یعنی نقل ملک یک ماه پیش، الان من اظهار رضایت میکنم، یعنی قبول دارم اون یک ماه پیش رو. اینو میگن چی؟ کاشف. اگر اینجور باشه اجازه کاشفه. علما اختلاف کردن بین دو دسته و بعضی از آقایون فرمودن که اجازه در بی فضولی ناقله، بعضی ها فرمودن اجازه در بی فضولی کاشفه. خب حالا چه فایده داره؟ اجازه ناقله یا کاشفه چه فایده داره؟ در نما و در ثمره فایدهش ظاهر میشه. اگر من یک گاو حامله ای داشتم، گاو میش حسابی بود، حاملم بود، یک ماه پیش هنوز نزایده بود، یه نفر رفیق من فضولتن این گاو میش من رو فروخته، بعد از آنی که مشتری گرفت برد خونه خودش زایید، یا حتی خونه نمشن خودش هم نبرده باشه، همین که فروخته مشتری مالک شده، خونه من هم که بوده فرق نمیکنه، زایید بالاخره بعد از یک معامله فضولی این گاو زایده، چیکار کنید؟ این بچه، این نوزاد مال کیه؟ اگر بگیم اجازه ناقله، مال مالک اوله. چرا؟ چون تا مادامی که اجازه نیامده بود مشتری مالک نشده بود، اون بچه نوزاد در ملک من مالک اول به دنیا آمده و ملک منه. اما اگر بگیم که اجازه کاشفه، معناش اینه که از یک ماه پیش مشتری مالک شده گاو را. کسی که مادر را مالک بشود، حمل و بچه شکم مادر را هم مالک میشه، چون بچه در شکم تابع مادره، مالک میشه. وقتی هم که به دنیا آمد این بچه، در ملک اون آقای مشتری به دنیا آمد، معلوم میشه. توجه کردید؟ پس ثمره این اختلاف که آیا اجازه ناقله یا کاشفه در کجا ظاهر میشه؟ در نما و میوجات و اینها که در این فاصله به وجود آمده. باغ من فروخته بود فضولتن به شما یک ماه پیش، در این یه ماه از درختان باغ من حسابی دلی از عزا در آوردی خوردی، بعد از اون من آمدم اجازه دادم. اگر بگیم اجازه ناقله، ولو از حالا شما مالک باغ من شدی، ولی این یک ماه هر چی خوردی باید پولشو بدی. اما اگر بگیم اجازه کاشفه، نه، این یک ماه هر چی خوردی از ملک خودت خوردی، پولم نمیخوان ازه. توجه کردی؟ خب اینم یک مطلب. مطلب دیگه در این حرفا در صورتی است که یک معامله بیشتر نباشد. اگر آمد و چند تا معامله شد پشت سر هم، فضولن در فضولن در فضولن در فضول شد. توجه کردی؟ هی پشت سر هم فضول ها کارای انجام میدادن. چطور؟ مثلا این دو جور متصوره. یه وقتی خانه منو مثلا زید فضولتن میفروشه به عمر، آقای عمرم میگه حالا مالک خودش میدونه میخواد اجازه بده یا نه، اونم برمیداره این برای میفروشه به بکر، اونم میفروشه به حسن، اونم میفروشه به حسین، 4-5 معامله میشه. اول خونه من فروخته شده به 100,000 تومان، بعد همین خانه فروخته شده به 200,000 تومان، بعد همین خانه فروخته شده به 500,000 تومان، بعد همین خانه فروخته شده به 1,000,000 تومان. بله، مثل این دلال بازی ها که هر روز میبرم بالا قیمت ها را، اینجور شد. آخرش من فهمیدم، منم دیدم بد نیست، چیز چربدار خوبیست، فقط اون آخری را اجازه دادم، گفتم اون 1,000,000 تومان را اجازه میدم، اونه منه فروختم، فقط اون اجازه میدم. وقتی اون اجازه دادم، اون کسی که 1,000,000 تومان خونه من خریده مالک میشه، تمام معاملات قبلی چی میشه؟ باطل میشه. چون فضولتی بود، فضولتم بود، منم راضی نبودم، میشه همه باطل. اگر آمدم اولی را اجازه دادم، اولی صحیح میشه، 100,000 تومان اجازه دادم صحیح، دومی سومی چی؟ اونا هم صحیح میشه. چرا؟ چون وقتی اجازه دادم 100,000 تومان رو، اولی مالک شد، اون که فروخته دیگه فضولتن نمیشه، ملک خودش فروخته، دومی هم که فروخته ملک خودش فروخته، اون دیگه عبدی به من نداره. اگر پنجمی را اجازه دادم، 10 معامله شده، پنجمی را اجازه دادم، 500,000 تومان را اجازه دادم، اون پنجمی صحیح مسلمن، 500,000 تومان پنجمی به بعدم صحیح مسلمن. چرا؟ چون پنجمی را وقتی اجازه دادم، دیگه پنجمی شد مالک خونه من، بعد فروخته خودش هر چقدر میدونه. ولی پنجمی به قبل چی؟ اول، دوم، سوم، چهارم میشه چی؟ باطل. توجه کردید؟ این یک نوع معامله. معامله دوم نوع دیگرش، مثال دیگرش اینجور میشه، چند تا معامله. کتاب مرا فروختن نه با پول، دقت کنید، کتاب مرا فضول فروخته، در برابرش ترش خریده. قبل از آنی که بیاد به من بگه ترش را فروخته، مثلا فرض کنید که ماشین خریده، ماشین را فروخته، خونه خریده مثلا. خب ببینید، اینجا با همون ثمنی که در برابر کتاب من گرفته، با همون ثمن معامله کرده. اینجا چطور؟ 4 معامله شده، کتاب دادن مثلا فرش گرفتن، فرش دادن ماشین گرفتن، ماشین دادن خونه گرفتن. اینجا هر کدام را اجازت بدهم، ما قبلش صحیحه، ولی ما بعدش باطله. چطور؟ ببینید، وقتی من اجازه میدم که کتاب منو فروختن، فرش گرفتن، فرش رو اجازه میدم، یعنی چه؟ یعنی فرش ملک منه، فقط فرش را اجازه دادم. اگر فرش را اجازه دادم، یعنی اون معامله اول صحیحه، ولی فرش به بعدش را دیگه اجازه ندادم، رد کردم. اگر من ماشین رو اجازه دادم، ماشین رو اجازه دادم که مال من باشه، یعنی چه؟ یعنی قبلی ها رو اجازه دادم. چرا؟ چون ماشین رو در برابر چی خریده بودن؟ فرش خریده بودن. اگر ماشین اجازه میدم، یعنی باید فرش مال من بشه، مال من نشه ماشین مال من نمیشه، چون فرش در برابر ماشینه. توجه کردی؟ اجازه میدم ماشین رو، در حقیقت فرش را اجازه میدم، فرش را اجازه میدم، در حقیقت معامله اولی کتاب به فرش را هم اجازه میدم، ولی ماشین به بعد را دیگه اجازه نمیدم. پس گاهی طوری میشه که معامله، اگر یکیش اجازه دادم، یصح و ما قبلها، مثل این مثال، گاهی یصح و ما بعدها. در ثمن هم همینطوره، این در مثمن بود، ما مثال داریم در مبی بود، در ثمن هم همینطوره. مثلا فرض کنید کتاب من رو فروختن و ببخشید، با پول من، کتاب نه، با پول من یه کسی رفته خونه خریده، پولو به داده، پول تمنه، خونه مثمنه، از یه کسی خونه خریده با پول من فضولتن، 100,000 تومان از پول من داده خونه خریده، بعد برده خونه را فروخته. توجه کردید؟ دوباره مثلا یه باغ خریده، باغ را فروخته، یه دونه مثلا پاساژ خریده. توجه کردید؟ سه تا معامله شده. اینجا چه جوریه؟ اگر هر کدام را اجازه بدم یصح ما قبلها. چرا؟ چون هر کدام را اجازه بدم احتیاج به این است که اون چیزی که با اون خریدن مالک بشم، و وقتی میتونم مالک بشم که ما قبلم صحیح باشه، ولی و ما بعدها لا یصح. توجه کردیم؟ دو سه تا مثال در این زمینه است، میخونیم توضیح میدیم تا اینکه مطالب بعدی را هم دوباره اگر وقت شد عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشترط فی اللزوم الملک، ولی زن نمیگه یشترط فی البیع الملک، چون در صحت بیع مالکیت شرط نیست. در چی بیع شرطه؟ در لزوم بیع شرطه. پس مالکیت شرط لزوم بیعه. اگر مالک نباشه بایه، معامله باطل نیست ولی لازم نیست. یشترط فی اللزوم الملک لکل من البایع و المشتری، هم بایه مالک بشه هم مشتری. در چی مالک بشن؟ لما ینگله من العوض، اون بایه و مشتری که عوضی در بی میدن، نقل میکنن، هر کدام اون چرا که نقل میکنن مالک بشن. مثلا بایه کتاب را نقل میکند، مشتری 100 تومان را، مشتری باید 100 تومان مالک بشه، بایه باید کتاب را مالک بشه، و الا معامله لازم نیست. یا لازم بایه باید مالک بشه و مشتری، او اجازت المالک، یا اجازه بده مالک. البته مالک قبلا اگر رضایت بده اجازه بده، اونجا بی اصلا فضوله نمیشه، از روز اول معامله لازمه. اما اگر بدون اجازه بفروشد بعدن اجازه بده، اون بی را بی فضولی میگن. بدونه، بدون ملکیت، یقع العقد موقوفاً على اجازة المالک، عقد انجام میگیره، صحیح هم هست، ولی لزومش موقوف به اجازه مالک. لا باطلاً من اصله، نه اینکه بگیم به فضولی از ریشه باطله. على اشهر القولین، یه قول غیر معروف این است که به فضولی اصلا از ریشه باطله، حتی مالک اجازه هم بده نمیشه. وحیه ایل اجازت لاحق من المالک، اجازه ای که از مالک بعدن میاد، کاشفتون انصحت العقد من حین وقوعه، کشف میکند که به نظر شهید اول و شهید ثانی که اجازه کاشفه، از چه کشف میکند؟ کشف میکند که از یک ماه پیش که عقد انجام گرفته، این عقد صحیحه. لا ناقلتون لهو من هینه ها، نه این که بگیم اجازه ناقله عقد است، من هین نقل، یعنی من هین الاجازه. اینطور نیست که اجازه وقتی که میدن از همون وقتی اجازه ملکیت نقل بشه. چرا؟ لأن السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائط، برای اینکه اون سببی که موجب نقل ملک میشه اجازه نیست، بلکه چیه؟ سبب موجب ملکیت تملیک عقده، همون بیعته. اما نه تنها بیعته ها، بیعته با تمام شرائط، و کلها کانت حاصله، تمام شرایط بی هم فرض اینه که بوده، فقط یک شرط نبوده دیگه. چی نبوده؟ الا رضا المالک، فقط رضایت مالک نبوده. پس سبب ملک به توه، به تو باشه تمام شرایطش حاصله، فقط یه شرط نداشته، اونم رضایت مالک. فاذا حصل الشرط، وقتی شرط حاصل شد، یعنی رضایت مالک گرفتیم، سبب ما کامل شد. سبب ما چیه؟ همون عقده. عقد کامل شد. وقت سبب کامل شد و تام شد، باید مؤثر واقع بشه، مسبب باید دنبالش بلا فاصله بیاد. یعنی ازا کان الالت تامتن، معلول بلا فاصله میاد. علت تامه با معلول فاصله ایجاد نمی کند که امروز علت تامه بیاد فردا معلول. ممکن علت تامه نباشد، بله، ولی علت تامه شد، سبب تامه شد، بلا فاصله مسبب چی میشه؟ میاد. سبب ملکیت عقد، وقتی عقد تامه شد بلا فاصله باید ملکیت هم بیاد. پس ملکیت از موقع عقده، پس اجازه چی میشه؟ کاشف میشه از ملکیت زمان عقد. بله، اون شرط صحته، این شرط لزومه. بله، فرقش از ادله میفهمیم دیگه، از روایات میفهمیم. روایت میگه اگر بلوغ نباشد به طور کلی باطله، ولی این صحیحه. فاذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله. بله، ببخشید. فاذا حصل الشرط، اینجور بخونه، فاذا حصل الشرط عمل فعل ماضی، عمل السبب، سبب التام عمله، سببم فاعل عمله است، عمل السبب التام عمله. وقتی که رضایت مالک آمد، شرط حاصل شد، سبب تام کار خودش انجام میده. سبب تام همان عقده دیگه، عقد کار خودشو انجام میده. چرا؟ لعموم الامر بالوفا بالعقود، چون آیه شریفه میگه اوفو بالعقود، امر اوفو امره، بالعقود العقودم عامه، اینم یه عقدیست، ما باید به این عقد وفا کنیم. وفا به این عقد با چیه؟ با اینه که عقد کار خودش انجام بده، سبب خودشو، اثر خودشو بگذاره. توجه کردید؟ سبب اثر خودشو بگذاره. فلو توقف العقد على امر آخر، اگر بگیم که عقد به تنهایی سبب نیست، دقت کنید ها، اگر بگیم عقد به تنهایی سبب نیست، بلکه عقد و اجازه توامن سببن، یعنی عقد جزء الله است، اجازه هم جزء الله است، هر کدام نسبه سببن، با هم سببن. اگر اینجور باشه باید آیه شریفه رو عوض کنیم. آیه شریفه چه بود؟ اوفو بالعقود بود. باید بگیم اوفو بالعقود والاجازات. فرض کن آیه میگه اوفو بالعقود، معلوم میشه عقد فقط سببه. ولو توقف العقد على امر آخر، اگر بگیم عقد در سببیتش موقوف به یک اجازه هست، لازم ان لا یکون الوفا بالعقد خواسته، لازم میاد که اوفو فقط به عقد نباشد، اوفو بالعقود والاجازه باشه. بل هو مال آخر، لازمش این که عقد با چیز دیگه کم اجازه باشه که درست نیست. تا اینجا دلیل کاشف بودن اجازه را گفتیم. و اما به وجه ثانی، اونهایی که میگن اجازه ناقله، اونها هم بی ربط نمیگن، یه دلائلی دارن، الکی نمیگن. دلیل اونها چیه؟ میگن آقا توقف تأثیر علی، شمایی که میگید کاشفه، قبول دارید که بدون آمدن اجازه مالک اون عقد هیچ اثری نمیتونه داشته باشد، قبول دارید؟ بله قبول دارن. همه علما قبول دارن که بدون اینکه اجازه آمده باشد اون عقد هیچ اثری نداره. خب حالا که این قبول دارید، پس اثر عقد موقوف است به اجازه، پس اجازه جز سببه. و وجه ثانی، وجه قول دوم که میگن ناقله، اینه توقف تأثیر علی، تأثیر عقد میگن موقوف به اون اجازه. فکانه که جزء سبب، پس این اجازه بعدی، رضایت مالک بعدی جزء سببه. اینجا علیه ضمیر را مذکر برگردونده به خاطر شرطه ها، به عنوان چون اجازه شرطه دیگه، میگیم احتیاج داره تأثیر عقد به اون شرط کمان اجازه باشه. فکانه اون شرط یعنی همون اجازه که جزء سبب. خب حالا اجازه ناقل باشه یا کاشف چه فرق میکنه؟ و یظهر الفائده فی النما، در نما فایدهش ظاهر میشه، تا این جعلناها کاشفتن، اگر بگیم اجازه کاشفه، تا نما المنفصل المتخلل بین العقد المبی شده از مبی، نمایی که جدا شده از مبی، بچه‌ای که از مادر متولد شده بیرون آمده، در شکم باشه دیگه حرفی نیست، فرق نمیکنه، بیرون آمده متولد شده، که المتخلل بین العقد و الاجازه، در فاصله عقد و اجازه، عقد یک ماه پیش بود، اجازه امروزه، در فاصله این یک ماه بچه‌ای به دنیا آمده. از کجا؟ الحاصل من المبی، از همین مبی، از همین گاو میشه که فروخته شده فضولتن، بچه به دنیا آمده. این نما للمشتری، مال مشتریه، اگر بگیم اجازه کاشفه، این نما، این بچه مال مشتری میشه، چون از روز عقد مالکه. اگر بگیم ناقله، مالکی میشه، مال بایه میشه. و نما الثمن المعین للبایه، نما ثمن هم گاو میشه فروختن، در برابرش یه باغچه خریدن، توجه کردید؟ در این یه ماه این باغچه هم میوه هایی داشته، در برابر گاومیش خریدن، حالا که مالک اجازه داد، این میوه های باغچه مالکی میشه؟ مال بایه میشه دیگه. و نماء الثمن المعین للبایه. ولو جعلناها ناقلتن، اگر بگیم که این اجازه ناقله نکاشه، تهما للمالک المجیز، هر کدام از این نماها مال مالکیست که اجازه داده، یا از طرف ثمن مال مشتری میشه، یا از طرف مطمئن مال بایه میشه، یعنی دیگه به اون مشتری بعدی منتقل نشده. ثم این اتحد العقد تل حکم کما ذکر، اگر یک معامله است، یه گاو میش دادن و یه باغچه خریدن، خب حکمش همینش گفت. و این ترتبت العقول علی الثمن او المثمن او هما، اگر چند تا عقد پشت سر هم ترتبت، یعنی پشت سر هم، بر یک ثمن یا بر یک مثمن انجام بگیره، او هما، یا چند تا عقد در برابر هر دو انجام بگیره، من خونه را فروختم، خونه مرا فروختم به 100,000 تومان، بعد با 100,000 تومان معامله دیگه انجام دادن، اون طرف هم خونه را برد فروخ یه چیز دیگه خرید، همینطوری هم با ثمن هم با مثمن چند تا معامله انجام گرفته. صح ایزن این هم ببشت. و اجاز الجمی، اگر مالک اول آمد و همه را اجازه داد، صح ایزن، همه صحیحه. ولی و این اجاز احدها، اگر آمد یکی از معامله ها را اجازه داد، اینجا فرق میکنه. فاینکان المثمن، اگر اونی که اجازه داده مثمنه، این وینکان المجاز المثمن، مثمن را اجازه داده، صحف المجاز و ما بعده من العقود، در مجاز و ما بعده من العقود صحیح میشه. مثلا ببینید آقا، خونه مرا دادن، یه فرشی خریدن، فرش دادن، چیزی خریدن، اونو دادن، چیزی خریدن، من در یکی از اینها اجازه دادم، توجه کردید دیگه، وقت اجازه دادم، ببینه مثالش اول ابتدا زدم دیگه، خونم را دادن به شما 100,000 تومان، شما هم دادید 200,000 تومان، اون یکی داده 400,000 تومان، یکی داده 500,000 تومان، من اون 300,000 تومان را اجازه دادم، مسلمان را، صحب ما بعده، یعنی چه؟ یعنی دیگه شما مالک شدید، به هر کم بعدن فروختید، معامله صحیح، اشکال نداره. خب اون روز عرض کردم هر دو کالا باشه، اون عرضه کننده را بایه میگن همیشه، اونی که عرضه میکند برای فروش، اونجا میگن بایه، و جنس اون را میگن مثمن، و اون که دنبال میگرده چیزی را بخره ولو با کالا، اونو میگن مشتری و جنسشو میگن ثمن. گاهی هم که میشه اصلا بایه و مشتری، هر دو هم بایه میشن هم مشتری، اون رو داد کردن. خب اول ثمن، یعنی این کان المجاز از ثمن، آمد در ثمن بود اجازه داد، توجه کردید؟ صح و ما قبله، اگر ثمن را اجازه داد، دیگه اون ثمن و ما قبلش صحیحه. توجه کردید؟ مثلا با پول من، 100 هزار تومان پول من را گرفتید، باش خونه خریدید، بعد خونه را دادید باغ خریدید، باغ را دادید پاساژ خریدید، وقتی من باغ را اجازه دادم، در حقیقت اون خونه را هم اجازه دادم. ول فرق، فرق این دوتا چیه در ثمن و مثمن؟ ان اجازه المبی، وقتی من مبی را اجازه دادم، 300 هزار تومان خونم را فروختی در معامله سوم، اون 300 هزار تومان را اجازه دادم، توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز للمشتری. اجازه 300 هزار تومان موجب میشه که این خونه از ملک من در برابر 300 هزار تومان به مشتری سوم منتقل بشه. وقتی منتقل شد، فتصح العقود المتأخره، ان عقدهای بعدی باید دیگه صحیح باشه، چون ملک خودشه دیگه، ملک من نیست. و تبدل السابقه، عقدهای قبلی اون 200 هزار تومانی و 100 هزار تومانی باطله. چرا؟ لعدم الاجازه، چون با قبلی ها که ما اجازه نداده بودیم. و اما و اجازت الثمن، در اونجا که با پول من خونه خریده، خونه را داده باغ خریده، باغ را داده پاساژ خریده، من باغ را اجازه دادم، توجب انتقال او الی ملک المجیز. این اجازه معناش اینه که باغ آمد در ملک من. وقت آمد در ملک من، فتبطل التصرفات المتأخره، دوباره باغ دادی پاساژ گرفتی بیخود کردی، من اون باطل میشه اون تصرفاتی که بعد از این باغ حیصول هم یدوشاد، چون اجازه نداده دیگه. و تصحیح تو سابقه، اما با پول من خونه خریده بودی، خونه را باغ خریدی، من باغ را اجازه دادم، اون معامله خونه هم صحیحه. چرا؟ لأن ملک الثمن المتوسط، من که میگم باغ را مالکم، این باغ ثمن وسطیه، باغ را مالک بودن در برابر خانه است، خانه را مالک نشده باشم باغ را نمیتونم مالک بشم. لأن ملک الثمن المتوسط، مالک شدن باغ، یتوقف علی صحت العقود السابقه، موقوف است که اون خانه قبلی را مالک شده باشم، چون خانه را دادم باغ گرفتم. توجه کردید؟ و الا اگر اون صحیح نباشد، لم یمکن تملک ذلک الثمن، ممکن نیست که من این ثمن را مالک بشم، یعنی این باغ را مالک بشم. هذا اذا بیعت الاسمان فی جمیع العقود، این در صورتی است که ثمنها در جمیع عقود خرید فروش بشه. مثلا همین که گفتم دیگه، با پول من خونه خرید، خونه یک ثمن بود دیگه، دوباره خونه را داد باغ خرید، دوباره باغ را داد پاساژ خرید، اسمان مختلف فروخته شد و در عقدهای مختلف. اما لو تعلقت العقود بالثمن الاول مرارن، اما چند تا عقد با همون ثمن اول شد. ببین آقا، من یه سکه طلای مثلا 5 آزادی داشتم، یه سکه طلای 5 آزادی، با این سکه طلا فرش خرید، فضولتاً یه نفر با این سکه طلا فرش خرید، اون فروشنده فرش رفت با همون سکه طلا مغازه خرید، فروشنده مغازه رفت با اون سکه طلا خونه خرید، فروشنده خونه رفت با اون سکه طلا باقی خرید، اونجا من این مثمن میشه دیگه، هر کدام را اجازه بدم یسه و ما بعدها. آمدم اون سکه طلایی که مغازه خریده بودن اونو اجازه دادم، اون کسی که مغازشو داده و سکه را گرفته وقتی من اجازه دادم، اون کس دیگه سکه را مالک شد، سکه را که مالک شد دیگه هرچی بعد از اون بخره مال خودش. ولی قبلا هر معامله بوده، معامله ها باطل میشه. اما لو تعلقت العقود بالثمن الاول، به یک ثمن کمان سکه طلا باشه، مرارن چند بار یک معامله انجام بگیره در رابطه با یک ثمن، کان کل مثمن، این یک ثمن مانند همون حکم مثمن داره. چجور؟ فی صحت ما اجیز و ما بعده، در صحیح بودن اون چرا که اجازه داده و ما بعدش، اون چرا که اجازه داده و ما بعدش صحیح میشه، ولی ما قبلهاش باطل میشه. و هذا القید وارد علی ما اطلقه الجمیع فی هذه المساله کما فصلناه اولا. بعضی آمدن مطلقا گفتن، گفتن اگر در تمن باشه، مثل همین که شهید سانه اولش گفت دیگه، گفت اگر در تمن باشه یسته به ما قبله، اگر در مسمن باشه یسته به ما بعده. اینجور گفتن. شهید سانه میگه این یک اشکال داره، باید در تمن مطلق نگن، بگن در تمن یسته به ما قبله مگر در جایی که بر یک تمن چند معامله انجام بگیره. و هازل غید، این اشکال این قید وارد است بر کسانی که مطلقا گفتن در این مسئله همش را، کما فصلنا، و مطلق گفتن چجور؟ همین جوری که ما اولا گفتیم. توجه کردیم؟ مثال میزنه، حالا دیگه چیزی نیست. مثاله لو باع مال المالک به صوبن، اگر یک فضول، لو باع فاعلش فضوله، لو باع فضول مال المالک به صوبن، اگر فضول مال مالک را به یک در برابر لباس فروخ، ثم باع الثوب به معتن، لباس را فروخ به 100 درهم، ثم باعه المشتری به معتن، اومخ بعد ببینید لباس را که لباس مال من شد دیگه، لباس که من مالک شد، این شخص فضول لباس مرا فروخ به 100 تومن، بعد خریدار همون لباس را برد فروخ به چند؟ به معتن 200 تومن. ثم باعه و مشتری به 3 من، اون خریدار سومم همون لباس را فروخ به 300 درهم. معلوم شد که یک لباس یک تمن چند بار دست میگرده، خرید فروش میشه. فاجاز المالک العقد الاخیر، فقط مالک لباس عقد اخیر را اجازه میده، اون 300 تومن را، اون وقت چی میشه؟ فانه لا یقتضی اجازت ما سبق، این 300 تومن را که اجازه داد مقتضی اون دو تا معامله قبلی نمیتونه بشه. توجه کردید؟ بل لا یصح سوا، فقط این معامله سوم که 300 تومن شد دیگه صحیح میشه، بعد از این هم من معامله انجام بدم صحیح میشه، اما ما قبل نمیشه. البته دقت کنید در این عبارت مثال مرحوم مصنف شهید ثانی یک اشکال است، گفت لو باع مال المالک به ثوبن، این اولی اگر فضولی باشد، اگر فضولی فرض کنه مثلا من مالم فرض کنید کتاب بود، کتابم را فروخته ثوب خریده، بعد با ثوب چند تا معامله شده، درست؟ من اگر سومی را اجازه بدم، اگر سومی را اجازه دادم باید همه اینا را، اون اول همه نه، اون اولی را هم باید اجازه بدم. چرا؟ چون مال منو داده ثوب خریده، سومی را اجازه دادم یعنی ثوب مالکم، ثوب وقتی مالکم که اون اولی را هم اجازه بدم. شهید ثانی به این مسئله متوجه نشده. اگر بخواست مثال فقط برای این بزنه باید بگه لو باع از ثوب مالک به 100 درهم، ثم اون طرف همون ثوب را به 200 درهم، ثم اون طرف به 100 درهم. دیگه مال المالک به ثوبین را اینجا گفتن اضافت و اشکال به شهید ثانی وارد میشه. خب شاید نداره توش اشکال وارده، چطور استفاده کرده یعنی استفاده بکن. باشه فرق نه، استفاده کرده، میگه مال را داده ثوب گرفته، اون وقت همون ثوب را داده 100 درهم گرفته، اون یکی هم همون ثوب را داده 200 درهم، اون نه اینکه خب بله خیلی خوب، ما همینی میگیم، ما میگیم که این سومی را اجازه میده، اگر اولی را اجازه نده سومی باطله. اینجا اولی را هم باید اجازه بده، سومی را هم باید اجازه بده، اون دوتا وسطه اب نداره، باطل میشه. ما هم اشکالون همینه. بله خب ولو اجاز الوسط صح و ما بعده کلمسمن، بله اما اگر وسطی را اجازه بده باز همون وسطی صحیحه و ما بعدش هم صحیحه، مانند مسمن، در مسمن هم همینو گفتیم. لم، مثال دیگه دقت کنید، لوکان قد با از صبح به کتاب، لباس را فروخ کتاب، لباس مال من بود فضولتن فروخ کتاب گرفت، ثم با الکتاب به شمشیر، ثم با الشمشیر به پرد، فعجاز المالک فعجاز بی از سیف بالفرد، ببخشید
فاجازتو اینجور بخوان مبتدا، فاجازتو بی استیف بالفرد تقتضی اجازتو ما سبقه من العقود. اینجا اگر معامله شمشیر به اسب را مالک اجازه بده، یعنی معامله قبلی را هم اجازه داده. چرا؟ برای اینکه این شمشیر را وقتی مالک میشه که شمشیر داده نفس گرفتن دیگه، وقتی مالک میشه که معامله قبلی را اجازه بده. لانه انما یملک السیف، وقتی مالک میشه شمشیر را، اذا ملک العوض الذی اشتری به، وقتی که مالک بشه اون عوضی را که در برابر اون شمشیر را خریدن، اون عوضی که در برابر اون شمشیر خریدن چیه؟ در مثال به اول کتاب، کتاب را دادن شمشیر خریدن. ولا یملک الکتاب الا اذا ملک العوض الذی اشتری به، کتاب را هم مالک نمیشه مگر در برابر اون چه عوض را مالک بشه که در برابر کتاب دادن. این وضعی که در برابر کتاب دادن چی بوده؟ به هو صوب، یعنی صوب را داده کتاب کرده. فهنا یسیح و ما ذکره، در این مثال گفته فقها درسته که یسیح و ما قبله و ما بعده دیگه درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله.